محمد زرقامی همکارم که تا این لحظه با شما همراه بود و رس ساعت 16 بخش دیگری از این پوشش زنده خبری انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو با هم دیگه ادامه میدیم و آغاز میکنیم. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام، صبح شنبه رئیس ستاد انتخابات کشور نتایج اولیه شمارش 90% آرای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. به گفته جمال عرف، ابراهیم رئیسی با کسب بیش از 17,800,000 رأی پیشتاز رقابت هاست. محسن رضایی 3,300,000 رأی، عبدالناصر همتی 2,400,000 رأی و حسین قاضی‌زاده هاشمی بیش از 1,000,000 رأی کسب کردند. آمار رسمی آرای باطله هنوز اعلام نشده است. به گفته جمال عرف بیش از 28,600,000 نفر در رأی‌گیری روز جمعه شرکت کردند. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه 108 نفر در کشور جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. همین آمار که پیوسته از سوی شماری از مقام‌های حکومتی و کارشناسان مورد تشکیک قرار گرفته، حاکی است بیش از 6400 نفر مورد جدید بیماری شناسایی، بیش از 6400 نفر مورد جدید بیماری شناسایی و بیش از 900 نفر در همین مدت بستری شدند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، هم روز شنبه گفت:
در مجموع روند کشور نزولی هست، اما باید مراقبت بکنیم، به ویژه در بعضی از استانهای جنوبی و استانهای شرقی کشور، استان هرمزگان، استان سیستان بلوچستان، استان بوشهر، استان کرمان جز استانهایی هستند که حتما نیازه که مراقبت بسیار بیشتری رو داشته باشند.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا همچنین اعلام کرد که در حال حاضر 22 شهرستان در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا و 175 شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارند. رئیس جمهوری ایران در نشست ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد دو واکسن مجوز مصرف عمومی اضطراری دریافت کردند. حسن روحانی بدون ذکر جزئیات در مورد مشخصات این واکسن‌های ساخت داخل گفت:
امروز به حمد الله ما دو تا واکسن ما مجوز لازم برای مصرف عمومی اضطراری دریافت کردند. یعنی یه واکسن از این هفته، یه واکسن از هفته دیگر شروع میشه به واکسیناسیون عمومی، از اونها بهره برداری میشه، استفاده میشه.
رئیس جمهوری ایران در این حال اظهار داشت دست کم 5 نوع واکسن داخلی دیگر با تأخیر در دسترس قرار خواهد گرفت. حسن روحانی در اظهارات روز شنبه خود در ستاد مقابله با کرونا از برداشته شدن تحریم‌های مربوط به اقلام مبارزه با ویروس کرونا از سوی ایالات متحده آمریکا نیز ابراز خوشنودی کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات برجامی در جریان است و به احتمال زیاد پیش از پایان کار دولت کنونی در مرداد ماه توافقی به دست خواهد آمد. محمد جواد ظریف که برای شرکت در مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه به سر میبرد، در این حال تصریح کرد که همچنان موانعی بر سر حصول به یک توافق هسته‌ای در مورد برجام وجود دارد. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری برگزیده را فردی عقلانی توصیف و اظهار نظر کرد که وی به خوبی کشور را اداره خواهد کرد. و وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در دستورالعمل جدیدی ایران را از تحریم برای مبادلات کالاهایی که برای مقابله با ویروس کرونا ضروری‌اند معاف اعلام کرد. به گزارش رویترز، این دستورالعمل جدید به جز ایران، دو کشور سوریه و ونزوئلا را نیز در زمینه مبادلات کالاهای مربوط به مقابله با ویروس کرونا از قوانین تحریم‌ها معاف می‌کند. بنابر دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا، تمام مبادلات و فعالیت‌های مرتبط با صادرات، بازصادرات، فروش یا عرضه مستقیم یا غیر مستقیم کالاها یا فناوری‌های مورد استفاده در پیشگیری، تشخیص یا درمان کووید 19 با حکومت ایران از تحریم ها معاف خواهند شد.
ممنونم از همکارم شاهین بشیری که رأس هر ساعت هم به استودیو خواهد آمد با تازه ترین خبرها. این پوشش ویژه خبری زنده انتخابات ریاست جمهوری 1400 رادیو فرداست که از ساعتی پیش آغاز شده و تا پایان شب هم بدون وقفه ادامه خواهد داشت. همراه با کارشناسان و خبرنگاران ما از کشورهای مختلف هر بار از منظری متفاوت به نتایج انتخابات و حاشیه‌های اون نگاه می‌کنیم. همراه ما بمونید.
اینی که حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست، اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران،
قوه قضایی بیراده، قوه مقننه بیراده، نیروهای مسلح اینا همه بیرادن الحمدلله، فقط یه جای ایراده و اون دولته.
به حرمت خون تمام شهدای راه آزادی وطن رأی نمیدم، رأی گیرم.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
رأی من سرنگونی ظلم و دیکتاتوری.
خوش آمدید به این برنامه. دیروز 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد، با این تفاوت که ساعت شروع به جای 8 صبح 7 صبح اعلام شد، یعنی 1 ساعت زودتر، و مهلت رای گیری هم در چند نوبت تمدید شد و به روز بعد، یعنی ساعت 2 بامداد امروز کشید. همکارم سپیده بهکام همراه ماست، کمی در مورد آخرین نتایج انتخابات و جزئیات اون از او خواهیم شنید. سپیده، در مورد شمارش آرا تا این لحظه و خبرهای جدید به ما بگو.
درود به تو رضا و اونهایی که صدای ما رو میشنوند همراه رادیو فردا هستن. هنوز ستاد انتخابات کشور آمار جدیدتری اعلام نکرده، یعنی هنوز 90% آرا اعلام شده که شمرده شده و بر همین اساس هم اعلام شده که از آرای شمرده شده 17,800,000 رأی رو ابراهیم رئیسی به دست آورده و پیشتاز هست. بعد از اون هم 3,300,000 رأی رو محسن رضایی، 2,400,000 رأی رو عبدالناصر همتی و یک کمی حدود در واقع بیش از 1,000,000 رأی رو هم امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی به دست آورده. اعلام شده که در این انتخابات 28,600,000 نفر شرکت کردن، اما تعداد آرای باطله رو هنوز اعلام نکردن. گفتن که موکول میشه به زمانی که تمام آرای در واقع در صندوق ریخته شمرده بشه. تا این ساعت که هنوز هم به طور رسمی ابراهیم رئیسی به عنوان پیروز انتخابات معرفی نشده، اما بسیاری از افراد به او تبریک گفتن، از جمله 3 نامزد دیگر انتخابات و رقیب او که اونها اصلا پیش از این که این نتایج هم اعلام بشه، یعنی 7 ساعت گذشته بود از آغاز شمارش آرا، زمانی که هیچ نتیجه اعلام نشده بود، محسن رضایی به ابراهیم رئیسی اولین نفری بود که تبریک گفت. بعد از او عبدالناصر همتی و امیر حسین قاضی زاده هاشمی به ترتیب او تبریک گفتن. حتی حسن روحانی هم تبریک گفت اما نام او رو اعلام نکرد، گفت منتخب مردم معلوم هست. رضا،
خب این انتخابات هم مثل انتخابات‌های گذشته حاشیه‌هایی داشت، از جمله صحبت‌های حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، اعلام کرد افرادی که به گفته او فریب خورده بودند در تورهای اطلاعاتی قرار گرفتن و بازداشت شدند، اما اشاره‌ای به جزئیات نکرد.
درسته، چیزی در این مورد نگفت، اما آخرین موردی که در همین زمینه اعلام شده رو معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا رامین پاشایی اعلام کرده، گفته که عاملان انتشار تصاویر ادوار گذشته که تصاویر تفتیش شده رو منتشر می‌کردن یا اخبار کذب انتخابات رو، به گفته او با هدف ایجاد ابهام در رأی‌گیری یا تخریب چهره‌های نامزد در واقع منتشر می‌کردن، اون افراد رو گفت شناسایی کردن و دستگیر کردن. در شهرهای دیگر هم از روز گذشته شروع کردن به دستگیری یه سری افراد. ابتدا اعلام شد که در گیلان جانشین فرمانده پلیس اعلام کرد که 27 نفر رو دستگیر کردن و اعلام شد که اونها به دلیل اونچه خدشه‌دار کردن سلامت انتخابات هست بازداشت شدن، اما هیچ توضیحی داده نشد که خب چه عملی رو دقیقاً انجام دادن. بعد هم اعلام شد که در آبیه که قزوین داستان اونجا اعلام کرد که 27 نفر هم اونجا بازداشت شدن و در ربات کریم هم داستان انقلاب این شهرستان اعلام کرد که 20 نفر از به گفته او سرشاخه های خرید و فروش رای در این شهرستان بازداشت شدند. همونطور که تو در ابتدا هم اشاره کردی که از تفاوت‌های این انتخابات این بود که این انتخابات زود شروع شد و خیلی دیرتر از انتخابات دیگر، یعنی تا ساعت 2 بامداد ادامه پیدا کرد، در صورتی که پیشتر تا اونجایی که من خاطرم هست معمولا تا 12 بیشتر انتخابات ساعتش تمدید نمی‌شد. رضا،
خب خیلی کوتاه هم بپردازیم به ماجرای این تمدید ساعت رای گیری و افزایشش. خب به هر حال اشاره شدی که از تفاوت‌های این انتخابات در این بود که از ساعت 7 صبح شروع شد، یعنی 1 ساعت زودتر، و حتی به روز بعد کشیده شد، یعنی ساعت 2 بامداد شنبه به پایان رسید.
درسته رضا، بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری که در سال 64 تصویب شده، اخذ رأی در داخل و خارج از کشور باید در 1 روز انجام بشه و در مدت 10 ساعت و در روز جمعه. ولی اگر که ضرورت دیده بشه که اون ضرورت رو هم وزیر کشور تعیین میکنه، میتونه انتخابات به طول بیانجامه. اما تبصره‌ای هست که همون اول هم اشاره کردم، این که میگه انتخابات باید در روز جمعه انجام بشه. در سال 96 و 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری هم گفته شد، یعنی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد به نقل از وزارت کشور که آقا اگر رای گیری بیشتر از 24 ساعت تمدید بشه، شورای نگهبان کل آرا رو باطل میکنه، و گفتن که شورای نگهبان هم استناد کرده به همین مواد قانونی. اما امسال این اتفاق افتاد که حالا گفته میشه که با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا این اتفاق انجام گرفته، و این هم به خاطر این بوده که معمولا در اواخر ساعت رای گیری مردم رو میبرن داخل حوزه و از همونایی که باقی موندن دیگه رای گیری انجام میشه. ولی امسال شاید به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی سعی کردن که ساعت رو یک مقداری افزایش بدن که ازدحام جمعیت انجام نشه. رضا،
ممنونم از تو سپیده بهکام. همکار دیگرم هم روی خط با ماست، امیر پوریا، تا بشنویم در مورد واکنش ها به نتایج انتخابات و از جمله پیشتازی ابراهیم رئیسی. امیر، واکنش ها در ایران به نتایج انتخابات و پیشتازی ابراهیم رئیسی چه هست؟
با سلام به تو رضا جان و همچنین مخاطبان رادیو فردا. نکته‌ای که به هر حال مهمه در وهله اول عناوینی نیست که تیترهای خبری سایت‌ها و خبرگزاری‌های مختلف بین‌المللی ابراهیم رئیسی رو با اون توصیف کردند. وبسایت CNN، فرانس 24 و دکان هرالد، آژانس خبری بنگلادش، او رو روحانی به شدت محافظه‌کار برنده انتخابات معرفی کردند. یورو نیوز، گاردین و بی بی سی او رو روحانی تندرو که در واقع مسئول قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه بوده و در اونجا هم عمل کردش به عنوان یک فرد تندرو ارزیابی شده مطرح کردن، و همچنین حساب کاربری انگلیسی زبان شبکه الجزیره با توجه به اینکه به هر حال متعلق به آژانس‌های خبری غربی نیست و در خود منطقه خاورمیانه است هم توییت کرده که رئیس محافظه‌کار قوه قضاییه ایران پیشتاز مطلق شمارش آرای انتخابات تلقی شد. بیانیه قابل اشاره‌ای سازمان عفو بین‌الملل در نخستین واکنش حقوق بشری به پیشتازی ابراهیم رئیسی منتشر کرده و نوشته که این اتفاق نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مسئولیت ساختاری در ایران است، که اشارش به اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 که طی اون ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران و یکی از اعضای هیئت مشهور به هیئت مرگ بود. در این حال این بیانیه سازمان عفو بین الملل این رویدادها رو جنایت علیه بشریت عنوان کرده و اتهامات قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته را متوجه ابراهیم رئیسی دونسته، که در ضمن این رو به دوران تصدی ریاست قوه قضاییه توسط او هم تعمیم داده. یک واکنش دیگه داخلیه، اگه میخوای اون رو هم اشاره
تا اینجا
کنم.
البته داشتیم من در مورد واکنش داخل ایران پرسیده بودم، اما تو به واکنش خارجی اشاره کردی، اما اشکالی نداره حالا بپردازیم به آنچه که در ایران میگذره و واکنش ها در ایران.
بله، یکی از واکنش ها که به هر حال بحث قابل پیشبینی رو هم مطرح میکرده، واکنش رئیس مجلس ایران محمد باقر قالیبافه که تأکید کرده با وجود دلخوری‌ها و گلایه‌مندی‌ها از ناکارآمدی‌ها، مردم باز هم مشارکت حداکثری در انتخابات آفریدند که طبیعتاً اشاره انتقادیش به دولت فعلی، دولت حسن روحانی است، و در امتداد اون چشم‌انداز آینده رو هم رئیس مجلس اینگونه توصیف کرده که هم‌افزایی قوای مجریه و مقننه فصل جدیدی از مدیریت انقلابی و جهادی رو رقم خواهد زد. خود در واقع جلسه هیئت دولت که حسن روحانی صبح در اون حرف زده، اول اشاره کرده که تبریک رو به تعویق میندازم به فرد منتخب، اما در امتدادش همونطور که در اخبار هم آمد به دفتر حوزه ریاست قوه قضاییه به دیدار ابراهیم رئیسی رفته، و در این حال در صحبتاش حسن روحانی تأکید کرده که افزایش ساعت شروع و پایان رأی‌گیری به دلیل رعایت بیشتر پروتکل‌های بهداشتی و تلاش برای پرهیز از شلوغی حوزه‌ها بوده، و اشاره کرده که در برخی از زمینه‌ها پروتکل‌های بهداشتی رو مردم تا 95% اجرا کردند، از جمله درباره ماسک زدن. این در حالی است که در بسیاری از تصاویر پخش شده، چه عکس و چه فیلم، به ویژه از شبکه‌های تلویزیونی ایران، مردم بدون ماسک در صفحه‌های صندوق رأی حاضرند که مشخص نیست این آیا مربوط به دیروز یا شبهه این رو به وجود میاره که مربوط به انتخابات سالهای قبله. در ضمن در واکنش کاندیداهای رقیب و موازی ابراهیم رئیسی هم این نکته قابل اشاره است که عبدالناصر همتی تأکید کرده که امیدوارم بهبود معیشت و رفاه زندگی و آسایش مردم از برنامه‌های رئیس جمهور آینده باشه.
سپاسگزارم از تو امیر پوری.
من به حرمت خون پاک پسرم رأی نمیدم.
میزان اکثریت هست، اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ویژه برنامه پوشش زنده انتخابات ریاست جمهوری 1400 از رادیو فردا رو ادامه میدیم. کمی پیشتر پرداختیم به تحلیل آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با دو میهمان. همونطوری که میدونید تا این لحظه بنا به اعلام وزارت کشور از نتایج شمارش آرا، تا به حال این ابراهیم رئیسیه که پیشتاز هست با 17,800,000 رأی، محسن رضایی 3,300,000 رأی داشته، عبدالناصر همتی 2,400,000 رأی و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هم 1,000,000 رأی. ابراهیم رئیسی هنوز به طور رسمی برنده انتخابات معرفی نشده، اما پیشاپیش حسن روحانی به دیدار او رفته و به او تبریک هم گفته. کمی پیشتر در میزگردی رادیویی با آقایان تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین پرداختیم به تحلیل آرای نامزدها، و از تقی رحمانی ابتدا پرسیدم در مورد آنچه که در این در سبد رأی نامزدها به نظرش قابل تحلیله.
ببینید، نتایج برای من قابل پیشبینی بود، فقط میزان مشارکت برای من سواله. عزیز آقای خامنه‌ای وقتی که این اسم رمز تعریف کم نیاید و فاصله نظام با مردم به صلاح باید زیاد نشده، من معتقد هستم این میزان مشارکت یه مقدار درش قلوب شده است. یکی رأی باطله واقعا بیشتر از رأی نفر دومه، این معنی داره، یعنی عده آمدن رأی دادن، نه به آقای رئیسی رأی دادن، نه به اصلاح طلبا، نه در حقیقت به کاندید اصلاح طلبا، با اون دفاعی که آقای کربوچی از همتی کرد، در حقیقت رأی آقای همتی خیلی هم ریخت. تبدیل یه آدمی که در دوران سختی اقتصادی ایشان یه آدمی که به اصطلاح سرمایه‌سالار که واقعا هم اینطوری هست، ولی یه مسئله مهم به نظر من یه بازی بود که آقای خامنه‌ای سه هیچ برد به کمک برخی از اصلاح طلبا. چطور؟ آقای رئیس جمهور شد، دو ایشان توانست دیگه آقا یه چهره‌های مبدع هم اومدن رأی دادن دیگه، خلاصه اینا تو جهان شناخته شدن، آقای خاتمی که یکی از اصلاح طلبا اومدن رأی دادن. خب بین اصلاح طلبا جبهه اصلاح طلبا یه اختلاف انداخت دیگه، آقای تعدوری، آقای خاتمی یه طرف، آقای موسوی یه طرف. مسئله سومم حالا اگه مشارکت 50% اعلام کنن چه آقای خامنه‌ای مثل بشار اسد که اعلام 96% میکنه، اون روش احزاب بس. آقای خامنه‌ای ایرانی همین اعلام 51% با این شرایط یا حتی 49% مثلا یه پیروزیه. و چون اصلاح طلب و برخیشان نه همه اصلاح طلب و یه تا شرکت نکرد، شرکت کردن این توجیه هم میشه. در مقابلش باید از این دوستان پرسید شما چطور دست آوردید وقتی 4 میلیون رای باطله حاضر نیستن به کاندیدای شما بدن و در این حال آقای رئیسی هم قبول ندارن. از این لحاظ این قابل بررسیه، ولی یک نکته باید در نظر بگیرید. اگه این 4,500,000 با این میزانی که شرکت نکردن، یعنی معمولا 25% در انتخابات ایران اصلا در این شرایط شرکت نمیکنن، ولی اون 30% که از نظر من 30-35% شرکت نکردن، با این رای 5 میلیون جمع کنی یک چیز معناداری هست که جامعه ایران لااقل حتی مطابق این آمارها به 3 دسته میشه تقسیم کرد. این نشان دهنده یک وضعیت جدید در آینده سیاسی ایران هم میتواند باشد، منتها بستگی دارد به شرایط آینده.
ممنونم آقای رحمانی. خب احسان مهرابی هم با ماست، خبرنگار از برلین. احسان، در مورد تحلیل نتایج انتخابات آقای رحمانی نکته‌ای که اشاره کرد رأی باطله این دوره از آرای نفر دوم بیشتره، یعنی به نوعی رقیب آقای تنها رقیب آقای رئیسی به لحاظ عدد و رقم الان آرای باطل است، در این مورد چی فکر میکنی؟
به هر حال این دوره از انتخابات تفاوت‌های اساسی با دوره‌های قبل داره. اولین دوره‌ای هست که یک نامزد شکست خورده در دوره قبل دوباره نامزد میشه و پیروز میشه با تقریبا همون آرایی که در دوره قبل به دست آورده، و این به هر حال نشون میده که اون آرای نامزدهای مخالف آقای رئیسی به هر حال یا در این دوره رأی ندادن یا از پروسه انتخابات عملا حذف شدن. از سوی دیگه این حدود حالا 16 میلیون 17 میلیون آرای آقای رئیسی به نوعی ادامه اون آرایی هست که اصولگرایان داشتن به اضافه حدود 8 میلیون رای بیشتر. یعنی در دورهای مختلف گفته شده که آرای ثابت اصولگرایان در انتخابات حدود 8 میلیون رای هست، اما آقای رئیسی در انتخابات گذشته 16 میلیون رای آوردن که گفته میشد این آرای بخشی است به اصطلاح محرومان جامعه هست یا گروه هایی هست که به هر حال کماکان بر اساس معیارهای سابق رأی میدن، که اون روند عملا حفظ شده. یعنی اون حدود 16 تا 18 میلیون رأی حفظ شده، اما رأی های دیگری که به نوعی رأی مخالف آقای رئیسی بوده از بین رفته. به هر حال این یکی از تفاوت های اصلی انتخابات است. آرای باطله هم معناهای متفاوتی میتونه داشته باشه. بخشی که به هر حال ممکنه به هر دلیل رأی میدن اما نمیخوان به هیچ کدوم از این نامزدها رأی بدن، یا بخشی از نامزدهای اصولگرا و به خصوص حامیان آقای جلیلی که برخی از اونها به صراحت هم اعلام کرده بودن که رأی سفید میدن در انتخابات، چون از این نوع کنار گذاشته شدن آقای جلیلی ناراضی بودن و عملا نشون میده که حتی اون گروهایی که در چارچوب خود اصولگرایان ممکنه ادعا داشته باشن که گروه های مستقلی هستند، مثلا اون جوانان عدالتخواه یا گروه های مشابه، هم دیگه نمیتونن عرض اندام بکنن و باید اونها هم در اون ساختار کلی حزم بشن. یکی از دلایل هم به هر حال اینه که احساس میشه رأی اونها تشکیلاتی هست، یعنی این نگرانی وجود داشت که رأی اونها عملا یک رأی سازمانهایی باشه که اگر آقای جلیلی انصراف نده عملا باعث شکست شدن رأی آقای رئیسی بشه.
آقای رحمانی، بخشی از جناح موسوم به اصلاح طلب در ایران پشت سر عبدالناصر همتی ایستادن اما نتیجه‌ای نگرفتن و شکست خوردن. این شکست چه ابعادی داره و چه سرنوشتی از این به بعد در انتظار این جناح و چی به دست آورد نهایتا اصلاح طلبان در ایران؟
یه اتفاقی که افتاد، اصلاح طلبان رو توجه کنن، یه نهاد اجماع‌ساز درست کردن. شیخ به اصطلاح نهاد اجماع‌ساز خودش رفتار خیلی تشکیلاتی کرد، یعنی آقای بهزاد نظری. و اومد ویدئو پر کرد و گفت من باز آقای امتی حمایت میکنم. کلا اردو دسته شدن، این خودش برای آقای خاتمی کشیدن دست. ببینید اینا بعد اتحادیه اینا دنبال جناح کانال حزب کارگزاران افتادن. ببین در 76 کارگزاران دنبال خاتمی افتادن. ببینید در جبهه اصلاحات دو تا جریان وجود داشت. یک جریانی که مطلب مردم سالاری خودی ها بود، تاکید میکنم ما ها تو شیا نداشتیم، ولی نمایندش آقای خاتمی بود. یک جریان بود که سرمایه سالار بود، یعنی بحثش اصلا دموکراسی نبود. اینا تو اصلاحات هم زیاد همراه با آقای خاتمی نبودن. بعد مرگ هاشمی خب الان کارگزاران نماینده شه. خب اینا این دوره آقای خاتمی دنبال خودشون کشیدن. این اساسا ضد اصلاحات بود. اصلاحات یعنی چی؟ اصلاحات یعنی تقویت بروکراسی و دموکراسی. اینا بین برمیگشت که جریان آقای کرباسی و کارگزاران تو 8 سال گذشته در ایران یک گفتمانی ساختن بر اساس اندیشه ایران شهری، بر اساس حاج قاسم سلیمانی، تقدم بروکراسی و دموکراسی. خب و این یعنی که در هر شکلی ما با تو قدرت بمانیم، در هر شکلی. خب خب اینجا این اصلاح طلب ها عملا دیگه از اصلاح طلبیشون هم فاصله گرفتن. ولی مهم این بود که یه نماد مقاومتی البته با الیت و این نامه هم در اومد که مشاوران این حسین ملی مذهبی ها دانشجویان از ما رو تحکیم وحدت که الان همه سرکوب شدن و گفتن ما یه نه بزرگی به حاکمیت میگیم و انتخابات شرکت نمی کنیم. بعد موضوع میر حسین و خانم رهنورد. خب اینا به قول معروف شما شاهد دو نوع رفتار در انتخابات بودی که این نکته است. ولی به نظر من نهاد اجماع ساز اساسا با نگاه انتخاباتی در آینده دیگه کارکرد نداره. من که برگردم اگر بخواهم یک با توجه به جامعه و خاص جامعه دوباره خودشون تعریف کنن. من هنوز این توانایی نمیدونم، باید بالا دید آیا میتوانن این کارو بکنن. اولین کارش هم اینه که اینا به توضیح بدهن نسبت اصلاح طلبی که طرفدار توسعه سیاسی با مدل کارگزارانی در هر شکل در قدرت ماندن چه فرقی داره.
ممنونم آقای رحمانی. با آقای احسان مهرابی ادامه میدیم. احسان، جای حمایت اون بخش از اصلاح طلبان و کارگزاران که اومدن پشت عبدالناصر همتی در سبد رأی آقای همتی کجاست و اگر این حمایت نبود میزان رأی آقای همتی ممکن بود چقدر باشه؟
فعال بخشی از اختلافات اصلاح طلبان به دلیل درگیری های داخلی خودشون هم هست، یعنی حزب اتحاد ملت که جبهه مشارکت هست بجز حالا بحث‌های ایدئولوژیک یا بحث‌های عقیدتی درباره این که بخواد از نامزد کارگزاران سازندگی حمایت بکنه هم قاعدتاً مشکل داشتن، وگرنه گروهی از خود این اصلاح طلبان هم به هر حال به این معنا نیست که حالا تصمیم مشخصی درباره انتخابات داشتن. از سوی دیگه مشخص نیست که به هر حال برنامه آینده اونها چه هست، یعنی عملاً حتی بخشی از کسانی که در انتخابات رأی ندادن هم میشه گفت که ممکنه مثلا در یک انتخابات دوباره با یک نامزد دیگه که به اونها نزدیکتر باشه شرکت بکنه. به هر حال آقای مرشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی از موضوع تجدید سازمان این حزب یا رابطه با مردم سخن گفته، ولی به هر حال معمولا کمتر این رویه وجود داشته که اصلاح طلبان بتونن بعد از شکست هم خودشون رو بازسازی بکنن و بتونن سازمان جدیدی ایجاد بکنن. آقای خاتمی هم به هر حال الان شاید تلاش داره یا ازش این انتظار وجود داشته که نقش آقای هاشمی را ایفا بکنه و به هر حال الان دوچار این تعارض هست که به هر حال نقش آقای هاشمی را بخواد ایفا بکنه یا نقش گذشته خودش را بخواد ایفا بکنه، که خب اگر باز بخواد نقش گذشته خودش را هم ایفا بکنه این مشکل رو وجود داره که گروهی از اصلاح طلبان عملا با او همراهی نخواهند کرد و اونها هم باید سازمان خودشون رو داشته باشن. در مجموع به نظر میرسه که الان باید اصلاح طلبان یک نوع سازمانهای خودشون رو تفکیک بکنن و حزب کارگزاران سازندگی که به هر حال رویهش حالا شاید تا حدودی مشخص تر هست راه خودش را بره و دیگر احزاب یا گروه هایی که عملا معتقد به تفاوت های دیگر هستن هم راه جدیدی را انتخاب بکنن. ولی معمولا هم این چشمنداز وجود نداره که حالا اتفاق جدی هم بیفته و ممکنه که همین ها دوباره چند سال دیگه بر سر یک انتخابات دیگه دوباره دور هم جمع بشن.
بله.
این که به هر حال کارگزاران سازندگی هم چقدر در آرای آقای همتی تأثیر داشتن، چون به ما تشکیلاتی به اون معنا نداریم و حزب‌ها عملا تشکیلاتی ندارن، طبیعتاً